بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله امروز از این مجلس بیرون نرویم مگر اینکه مورد نظر امام عصر ارواحنا فدا و مورد استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دعای امام حسن مجتبی و عنایات خاصه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و توجهات مخصوصه امام حسین علیه السلام باشیم. به آقایان عرض کردم که انگیزه شروع بحث زیارت یکی این بود که خدا در 6-7 ماه پیش روزی کرد به ما یک کربلایی رفتیم. انگیزه دومش این است که بحث زیارت یک بحث معنوی پلکان مناسب برای تعالی وسیله حرکت به سوی عبودیت خداست، تصفیه است، تزکیه است، تقرب زائر به مزور است، پرواز زائر در فضای عبودیت رب العالمین و از این بحثا. انگیزه سوم اینه که زیارت یکی از بحث‌های روزه، هر روزنامه، هر سخنرانی، هر صحبت، هر آمفی‌تئاتر، هر سالن میتینگ که آدم نگاه میکنه وقتی میبینه راجع به مسائل دینی صحبت میکنه، یه ناخونک هم به بحث زیارت، شفاعت، توسل، امامت و ولایت، محبت، ارادت، بوسیدن ذریع و امثال اینا دارن. لذا گفتم هم بحث روزه هم بحث معنویست با بار فراوان. گفتیم که کمی در زیارت پیغمبر صحبت کنیم. یادی کردیم از مرحوم علامه مجلسی. عرض کردم که ما به اضافه همه کارهایی که در زیارت کرده بودیم، وقتی که به بهار جلد 100 که اولین جزوه و اولین جلد کتاب المزار بهار الانوار است، وقتی مراجعه کردم، در مقدمه زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آداب زیارت یکی دو تا حدیث خوندیم. بعد یه حدیثی را خوندم در زیارت حضرت که در واقع آداب زیارت بود. امروزم 3 تا حدیث کوتاه در آداب زیارت میخوام بخونم. بعد یکی از زیارتهایی که برای پیغمبر هست، زیارت از نزدیک، اگر برسم یه سری عناوینی رو براش یادداشت کردم که اون عناوین رو توضیح میدهم. مقصود من از اینکه آداب زیارت را بگویم و منظورم از اینکه این احادیث رو بخونم، حرکت در این جهت است که میخوام بگیم که زیارت زائر از مزور معصوم یا رسول خدا یا ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین بهترین بالابر، بهترین سکوی حرکت، بهترین نردبان تدرج است در بندگی خدا. عناوین فیزیکی و ظاهری همواره پنجره هایی هستند برای دریافت مسائل معنوی و روحانی و ملکوتی. ما چون موجودات روحانی جسمانی هستیم، به ناچار برای حرکت در عالم ملکوت باید به ما مفاتیح و کلیدهای فیزیکی به دست ما بدن تا ما بتوانیم با این کلیدهای فیزیکی در عالم متافیزیک و ملکوت حرکت کنیم. یکی از آداب زیارت غسل زیارت است. البته این مسائل را در آداب عمومی زیارت من در یک جلسه نمیدونم 7، 8، 9 بحث کردم، ولی این روایت با اینکه خیلی کوتاهه، چون خیلی جالبه در رسوندن اون چی که ما در نظر داریم این روایتش رو خدمت شما میخونم. همین بهار جلد 100 صفحه 128 حدیث شماره 9. ابن عیاش نقل میکند که دعایی که ائمه طاهرین برای ما در غسل آموختند حاوی این جملاته. من میدونم میخوام چی بگم. میخوام بگم که حتی زیارت امام حسین یا حضرت رضا یا پیغمبر یا حتی زیارتهای معمولی وقتی غسل داره، ما را از سکوی استقرار امام یا امامزاده و پیغمبر میبره بالا توحید و خداشناسی و تقوا و عبودیت و تکامل و بندگی به ما یاد میده. یه جمله ای را شنیدم از کسی که گفته بود زیارت و توسل به ائمه ما را از مطلق گرایی مانع میشه. من میخوام بگم نه تنها از مطلق گرایی مانع نمیشه، ما اصلا مطلق گرایی رو از ائمه یاد گرفتیم، از پیغمبر یاد گرفتیم. ما اصلا من مطلق نمیدونستیم چیه. ما چه میدونستیم توحید حقیقی چیست اگر امام صادق نمیگفت، اگر امیرالمؤمنین نمیفرمود، اگر حضرت رضا توضیح نمیداد؟ لذا ائمه فرمودن بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. ما ابزار شناخت ائمه هستیم. یعنی در یک سیر اجمالی فطری نزولی مقدمه شناخت ائمه شناخت خدا، اما در یک حرکت بعدی و برگشت و شناخت تفصیلی ائمه وسیله می شوند تا ما خدا را بهتر بشناسیم. اونا به ما یاد دادن این کارو بکنین تشبیه هست، این کارو بکنین تعدیل هست. اونا به ما گفتن معنای الله الصمد یعنی چه، اونا معنای لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر رو به ما یاد دادن. اگر اونا نبودن ما به امید ابو هریره و عایشه و نمیدونم ابو دردا و عبدالله ابن عمر و اینا بودیم، میشدیم موحد به توحید ابن حذیفه ای که سنیا دارن که سر تا پای کتاب مسموم است از تشبیه و تجسم. اونا چه میدونن توحید واقعی چیست؟ ما میخوایم اینو بگیم ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که مفسرین و مبینین و مفسرین قرآن هستند و بیان کنندگان حقایق دین و کسانی که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به عنوان مفسر و وصی خودش معین فرموده، اینا حتی زیارتشون، غسل زیارتشون، گام برداشتن به سوی تربتشون، زیارتشون از نزدیک، زیارتشون از دور، همه اینا به ما آموزش توحید میده. سر تا پای من جالبه که تو این ایام نه به عنوان خوندن زیارت، به عنوان که ببینم توی این مطالب چی هست، دعای بعد از زیارت‌ها رو نگاه میکنم توحیده، دعاهای در ضمن زیارت‌ها رو نگاه میکنم سر تا سر خداشناسی، دعاهای مقدمات زیارت رو نگاه میکنم سر تا پا نفی تشبیه و تعطیله، سر تا پا تقرب به خداونده. کدوم یکی از مکاتب حتی اسلامی، فقهای اسلامی، شعبه های اسلامی به اندازه مکتب اهل بیت که اصل اسلام است و تنه اصلی اسلام رو تشکیل میده در خداشناسی اینقدر اصرار داره؟ حالا یه کسی میخواد بره زیارت پیغمبر یا زیارت امام حسین علیه السلام یا زیارت حضرت رضا، دعا میخواند. از آداب زیارت این است که غسل کند. در غسل اینجوری میگه اللهم اللهم، یعنی ای خدا. اولین کلمه، اولین جمله، اولین سخن در هنگام خوندن دعا در غسل زیارت یا الله. میدونید اللهم یعنی یا الله، اون میم به جای یا آمده. اللهم، وقت مضمون چیست؟ طهرنی من کل ذنب و نجنی من کل کرب و ذل لی کل صعب. خدایا مرا از همه گناهان پاک کن، مرا از همه بلایا نجات بده، از جمله ابتلاء نفس اماره به شیطان. خدایا بر من آسان کن، رام کن هر سختی را. یکی از بزرگترین سختی ها تسلط بر شیطان باطنی، شیطان نفس اماره است. انک نعم المولا و نعم الرب. خدایا نه من تنها، نه تنها من امام حسین را شریک تو نمیدونم، رقیب تو در دستگاه تو نمیدونم، نه تنها این اعتقادات رو ندارم. زیارت امام حسین برای من مقدمهش غسل زیارت است. در غسل زیارت اعتراف میکنم انک نعم المولا و نعم الرب، رب کل یابسن و رتب، رب هر رتب و یابس تو هستی، رب منحصر تو هستی. من در جهان ربوبیتی جز برای تو نمیشناسم. این کلمات توحیدی است که ما در هنگام غسل زیارت بر زبان جاری میکنیم. و تقول ایضا ما روی فی غسل زیارت، جمله دیگری که نقل میکند ابن عیاش، بسم الله و بالله اللهم اجعله لی نورا. خدایا این شستن ظاهری و فیزیکی، این آلودگی و اخباس ظاهری رو از من برطرف میکنه. اللهم اجعله لی نورا و طهورا. خدایا اینو برای من روشنایی قرار بده، طهور و پاک کننده قرار بده. پاکی ظاهر عنوان پاکی باطن است. و هرزن و شفاء من کل داء و آفتا و آهتا. خدایا این غسل را و این آب را و این عمل را و این حرکت را برای من نور، طهور، حفظ و نگهداری، شفاء از هر مرض، شفاء از هر آفت و آهت قرار بده. اللهم طهر بهی قلبی. ببینید غسل که قلب رو پاک نمی کنه، غسل ظاهر رو پاک می کنه. زائر قبر امام حسین علیه السلام ولو از دور، زائر پیغمبر اکرم ولو از دور، می فرماید اللهم طهر بهی قلبی و اشرح بهی صدری و سهل بهی امری. خدا شاهد در جمله جمله بخوام صحبت بکنیم، هر کدومش یه ساعت یه ساعت و نیم منبر میخواد. اما من روز شهادت رسول خدا و امام حسن مجتبی علیه السلام میخوام که یه مقداری از جملاتی رو از زیارت حضرت بگم. میخوام اینو بگم دوستان جوان من، دختران و پسران، پسران و دختران، آقایان و بانوان، شما دقت کنید یه خورده اینا رو بخونید، شما کلمات ائمه رو ببینید، در اینا تدبر کنید، در اینا تفکر کنید، اینا رو بفهمید، عمل کنید، نتیجه عمل رو خودتون ببینید. آخه اولین گام حرکت برای زیارت یه غسل به این سادگی است. در غسل بلندترین نکته های توحیدی را ائمه به ما یاد میدن. اللهم طهر بهی قلبی. اگر قلب طهارت پیدا کرد چی میشه؟ میشه موحد. از امام علیه السلام میفرمان الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم یعنی چی؟ میفرمان قلبی که غیر خدا درش نباشه. در اولین گام غسل زیارت ما پیوندی پیدا میکنیم با عالم ملکوت ربوبی. میگیم اللهم طهر بهی قلبی، یعنی بدن ظاهریم رو با این آب ظاهری شستم. خدایا قلبم را طهارت بده، پاک کن. وشرح بهی صدری، به من سعه صدر بده، قلب گشاده، روح باز، روح پرتحمل، روحی که بتونه مسائل و معارف مبدعی را بگیره و نگه داره. وشرح بهی صدری و سهل بهی امری. ما از یه غسل زیارت که اروپایی یا روزی 5 بار مثلا دوش میگیرن و خودشون رو نظیف میکنن، حالا اینجوری شده، حداقل ما روزی یک بار مردم اینجوری شدن، روزی یه بار دوش میگیرن، گاهی روزی دو بار سه بار. از یک دوش گرفتن و حمام کردن این توقع رو از خدا داریم که این پله بشه برای اینکه ما به اینجا برسیم. اللهم طهر بهی قلبی و اشرح بهی صدری و سهل بهی امری. دیشب عرض کردم که آداب زیارت به ما نشان میدهد که ما این ادبها را که دیشب دوتا آیه خوندم ما باید در مقابل پیغمبر و ائمه داشته باشیم. اما نوع مسائل در دین تشکیکی، مقوله به تشکیک صاحب مراتب، به ما میگن با پیغمبر باید اینجوری صحبت کنی، یعنی با جانشین پیغمبر اینجوری باید صحبت کنی، اون کسی هم که علائمی باید داشته باشه از پیغمبر و ائمه یه خود پایین تر، اون پدر مادری هم که خدا اینقدر سفارشونو کرده یه خود پایین تر، اون معلم دینی که خدا معین کرده از حق معلم یه خود پایین تر، اون کسی هم که همسایه است و بزرگتره و یک کلمه به تو یاد داده یه خود پایین تر. میخوام اینو بگم که دین به ما آداب یاد میده، آداب تاپ، آداب بلند، بلندترین آداب رو یاد میده تا ما در مراتب پایین تر در برخورد با مردم و ذوی الحقوق حواست خودمون رو جمع کنیم. روایت دیگری دیدم، خیلی کیف کردم، خیلی جالبه، اینو برای جوانان عرض میکنم. در همین جلد صفحه 130 روایت شماره 16 یه نکته ای داشت، نکته این است: ابوالحسن المکفوف از مردی از بکیر نقل میکند. بکیر میگه لقیت و ابا بصیر المرادی، ملاقات کردم ابا بصیر المرادی. ابا بصیر همون ابا بصیر معروفی است که با امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام صحابه اونها نقل میکنه، روایت داره خیلی. میگه ملاقات کردم ابا بصیر المرادی را، فقلت و اینه تورید، گفتم کجا میری؟ قال ارید و مولاک، گفتش که میخوام برم دیدن مولای تو، یعنی امام صادق علیه السلام. قلت انا اتبعک فمذا معی، گفت منم دنبالت میام. با من اومد. فدخلنا علی و احد نظر، وارد بر محضر امام صادق شدیم، حضرت تند به من نگاه کردن. فقال هاکذا تدخل بیوت الانبیا و انت جنوبون، به خانه انبیا اینجوری وارد میشی به حالت جنابت؟ هاکذا تدخل بیوت الانبیا و انت جنوبون. قال اعوذ بالله من غضب الله و غضبک. فقال استغفر الله ولا اعود. رفت، برگشت. این به ما چی رو یاد میده؟ این به ما یاد میدهد که در ملاقات با بزرگان، با ذوات مقدسه اولیا، با بزرگان دین، با ارواح طیبه، با جان پاک، دور از حدث اصغر و اکبر، دور از خبث و حدث وارد بشین. چنقدر به ما میگن که موقعی که میخوام برین زیارت لباس نظیف، حتی مستحب است، لباس سفید. سفید چون بیرنگه، اون حالات کبریاییت و رنگ و تشدد رو از ما میگیره. چه خبره واقعا اینجا؟ چه میشناسند اون کسانی که سخنان اسلام شناسان غرب را خوندن که اینا چیه؟ اسلام شناسان غرب از کجا میفهمن معنای طهارت باطنی چی؟ اونا چه میدونن معنای این که انسان طهارت داشته باشه از حدث، یعنی که وضو و غسل داشته باشه، یعنی که اونا چه میفهمن اللهم طهر قلبی، یعنی که فکر میکنن دل صنوبری. اما در تعلیمات ما که توی شیعه و مسلمان میدانی که طهارت ظاهری عنوان طهارت باطنی، یه خورده روایت رو بچه ها مطالعه کنی، یه خورده احادیث رو ببینی، سخنان فقها را ببینید، سخنان مجتهدین را ببینید. این مجلسی رضوان الله علیه که به اندازه لحظات عمرش حدیث دیده و نوشته و ترویج مکتب اهل بیت کرده، کار کردن اینا. این کلینی که 20 سال زحمت کشیده 16000 خورده حدیث جمع کرده، این شیخ صدوقی که خون دل خورده تا کتابهای حدیث رو جمع کرده، اینا زحمت کشیدن. اصل دین در میان احادیث و روایات هست. روایات رو مطالعه کن، بنیه دینت رو محکم کن، بعد برای تفنن و تفسیر برو کتابهای دیگران هم بخون. وقتی بی سواد بودی پسر خوب جوان، وقتی بی سواد بودی دوتا کلمه زیبا با الفاظ زیبا میشناسی، میشنوی با دوتا شعر حافظ و مولوی و اینا، فکر میکنی که بهترینه. اما وقتی اصل دین رو بشناسی، این قسل دین، کدوم یکی از این روشن فکران و اسلام شناسان به این ریزکاری هایی که در روایات ما و دین ما بهش دقت شده، بله میری زیارت، این همه خرج میکنی، از اینجا میری تا کربلا پولتو میدی. یه جوانی چند روز پیش به من گفت، به من میگن که نمیدونم میری پولتو میدی به حکام ظالم. گفتم مگه در زمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین که اصحاب و یاران ائمه میومدن مدینه خدمت امام صادق، حضرت فریاد میزد سرشون که چه نقدر طول دادین زیارت امام حسین رو، مگه اون موقع حکام عراق حکام عادل بودن؟ دست نشانده ائمه بودن، اونام خلفای جور بودن، اونام جانشینان همین اولاد بنی امیه و بنی عباس بودن. چرا انقدر سفارش کردن زیارت امام حسینو؟ بر اینکه میدانستن رفتن همان مثل وجودشون به طلا مبدل شدن همون. اینا عناوینشه، انت تدخل بیوت الانبیا و انت جنوب. یعنی یک انسان، یک مسلمان، یک شیعه باید برای زیارت پیامبر و اولیاء خدا آداب داشته باشه. آدابش این است، یه وقتی من پارسالم مثل اینکه شاید گفتم تو مشهد برای دوستان عرض کردم، گفتم رفقا قدر این امام رضاتون رو بدونید غیر از مسئله امامت. حضرت رضا علیه السلام در مشهد مقدس هستن، در طول سال که 360 روزه، روزی 1000 نفر میرن حرم، معدل بخوام خیلی بیشتر میرن، روزی 1000 نفر. این 1000 نفر روزی 2 ساعت طهارت دارن؟ بله. روزی 2000 نفر ساعت اینا با وضو هستن. در سال میشه 2 برابر 360. ببین این خود طهارت، اصلا نه دعا میکنن، نه توسل میکنن، نه گریه میکنن، نه عوض میشن، نه حاجت میگیرن، هیچی. در سال روزی 2000 نفر، 1000 نفر، 2000 ساعت اینا با طهارتن. کمه؟ شما خودتون وقتی وضو دارید یه حالتی دارید، از گناه دورید، از معصیت دور هستید، یه حالت سبکی احساس میکنید، اینجوری نیست؟ وقتی آدم وضو داره یه حال دیگه است. چرا به ما میگن موقع خوابیدن وضو بگیرید، با وضو بخوابید، با طهارت بخوابید؟ چرا به ما میگن معمولا سعی کنید که با وضو باشید، رو به قبله بشینید، همیشه طهارت مائیه لااقل ترابیه داشته باشید، اگرم نمیتونید وضو بگیرید تیمم کنید، برای اینکه حالت معنوی وضو فوق العاده است. این تربیته. بنا عبد الله و بنا عرف الله یعنی این، یعنی مردم بیان در خونه ما، ما را زیارت کنن، به ما توسل کنن، از ما شفاعت بخوان، با ما قرب پیدا کنن، از اولین گام های حرکتشون بنده خدا هستن و ترقی میکنن. اما اون زیارتی رو که میخوام نکاتی رو ازش خدمتتون بخونم، در همین کتاب صفحه 150 هست، البته تو مفاتیح هم هست. در برای پیغمبر زیارتی را نقل کرده، زیارت من قریب، یعنی اونایی که در مدینه مشرفن، که امیدوارم به حق رسول خدا و ائمه طاهرین تا سال دیگه این موقع برای همه شما آقایان و بانوان زیارت پیغمبر، ائمه بقی و کربلا و نجف و زیارت ائمه عراق نصیب بفرماید انشاءالله. زیارت از قریب و نزدیک پیغمبر، من جملاتی را میخوانم، بعد 2-3 نکته عرض میکنم و انشاءالله آقایان عزاداری میکنن. هم آقای سلیمانی تشریف دارن، الحمدلله امروز مجلسمون گرمه گرمه، اگرچه به این مدده ها نمیشه اعتماد کرد، پریشب ما رو بی مدده گذاشتن، نه اولش کسی اومد نه آخرش کسی اومد، ولی امروز ماشاءالله بازار گرمه گرمه، گفتن از جوانترام هستن، پیرمردترام هستن، آقایان هم هستن. بگم آقایان بیان جلو، آقایان یه خود با یه صلوات تشریف بیارین جلوتر که آقایان عقبتر جا بشن، یه صلوات به روح پیغمبر بفرمایید.
این ور خیلی جا هست، بفرمایید این ور، خنک‌تر هم هست اینجا، بفرمایید. به روح امام حسن مجتبی علیه السلام هم صلوات بفرمایید.
ان صفوان ابن ابی عمیر معن ان معاویه ابن انبار ان ابی عبدالله علیه السلام اذا دخلت المدینه فاغتزل قبل ان تدخلها او حين تريد ان تدخلها. ورود شهر رسول خدا به احترام رسول خدا غسل زیارت دارد، غسل دخول در شهر. در غسلم همین جملاتو میگویید. ثم تأتی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یه دستوراتی داده کجا وای میستی، رو به قبله میایستی، طرف چپ شونت به طرف به اصطلاح قبر پیغمبر است، طرف راست به طرف منبر است. ثم تقول، این همون زیارتی است که گفته می شود که ما را از مطلق گرایی که خداست و اللهه و خدای نامحدوده و احده محدود می کند به زیارت امام حسین و پیغمبر و ما را باعث می شود که در جا بزنیم. این همون زیارتی است که دست از خدا بر می داریم می دیم سراغ بندگان خدا و سربالا نیستیم. به گفته ناآگاهان عرض میکنم، این همون زیارتی است که میگن که حسینیه ها شلوختر از مساجده، حرم ها شلوختر از مساجده، مفاتیح رواجش بیشتر است از قرآن. این همان زیارت است. اولین جمله ای که میگوییم در خدمت رسول خدا، در بالای رسول خدا، رو به قبله، همه اینا نکته داره. در بالای سر رسول خدا میستیم اما رو به قبله، خانه خدا، خانه کعبه است. میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده. کلمه توحید شهادت به عبودیت پیغمبر. من از اون موقع که بحث زیارت رو مطالعه میکنم، مطرح میکنم، جالبترین نکته برای من اینه مرتب این مفهوم متضایف عبودیت و ربوبیت تکرار میشه. مرتب عبودیت ربوبیت، خدا بنده، بزرگی خدا، عظمت خدا، ذلت و مسکنت و فقر و بیچارگی بنده. اولین جمله زیارت در روضه پیغمبر و حرم پیغمبر بعد از شهادت به توحید، شهادت به عبودیت کسی که زائر برای زیارت او رفته، بعد شهادت می‌دهد عبده و رسوله. اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبدالله. و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله. ببینید چقدر باید بگه شهادت میدم تو رسول خدا، تو فرزند عبدالله، شهادت میدم که رسالات پروردگارت رو تبلیغ کردی، رسالات را گفتی، بالحکمه و الموعظه الحسنه. همه سخنانت سخنان حکمت بود، جز سخن خدا نگفتی و با موعظه نیکو گفتی. و ادیت الذی علیک من الحق و انک قد رعفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین فبلغ الله به که افضل شرف محل المکرمین. دوباره خدا. یکی از نکته هایی که تو اینا جالبه برای من این است که انسان باید نسبت به نعمت هایی که داره شکرگزار باشه. چقدر تو این زیارت کوتاه شکرگزاری، هم از خدا، هم از رسول خدا، هم از خدمتگزاران دین و هم از هر کسی که صاحب حق است به ما. الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلاله. ای رسول خدا، من تمام حمد و ستایشم را اختصاص به خدا می دهم که به وسیله تو خدا مرا از شرک و گمراهی نجات داد. وقت به من 4 از خدا بی خبر می گویند که این شیعیان امام رضا و امام حسین رو در ردیف خدا قرار می دن. توی روشن فکرم بدون این که به یه زیارت دقیق نگاه کنی، سوادش هم نداری. میری میگه بله، این مردم از خدا دور شدن، به ائمه نزدیک شدن، از مطلق دور شدن، به محدودها گراییدن، مفاتیح بیشتر از قرآن رواج داره. معنای سخن اینا چیست؟ معنای سخن اینه که این جلسات و این زیارات و این نمیدونم عزاداری ها و سینه زنی و اینا رو نرید، بیایید تو میتینگای ما شرکت کنید. غیر از اینه، یکی از این جوانای بچهای نزدیک من نمیدونم الان تو جلسه هست یا نه، گفت یکی از همینا جلسه ای داشت، گفت چرا شما خودتون در قرآن تعقل نمی کنید؟ احتیاجی به روایت اینا هست، مگه عقل نداری؟ گفتم که استاد من بلد نیستم چیکار کنم. گفت بیا جلسه من. گفتم همون شد که، پس من برای تعقل قرآن بالاخره احتیاج به کسی دارم، چرا بیام جلسه تو؟ میرم جایی که وصل است به تعلیمات امام صادق علیه السلام، میرم جایی که نقل میکند سخنان امیرالمؤمنین را، معنای سخن آخرش خودمحوری اون آقایانه. برای چی جلسه آخوندا میرین؟ برای چی میرین دنبال کلینی و مفید؟ حدیث که صحیح و ضعیف داره. بیاین تو جلسات ما. همون شد که بعد بالاخره مردم باید از اینجا آموزش ببینن. تعداد جلسات آموزش باید زیاد بشه. کتاب مفاتی، کتاب مزارک بهار الانوار جلسه آموزش توحید است. ما الان چند شب داریم زیارت عاشورا میگیم، همش توحیده. الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلاله. شکرگزاری میکنم، همه حمد و سپاسم رو، ستایشم رو تقدیم خدا میکنم که به وسیله توی رسول الله ما را از شرک و ضلالت نجات داد. پیغمبر اولین جملهش این بود، فرمود ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد. اگر پیغمبر نفرموده بود که این کارهایی که داریم میدین، این اعتقادات شرکه، این اخلاق بده، این نجاسته، این آلودگی، ما از کجا میدونستیم که چی شرکه، چی توحید است؟ ما در ادامه زیارت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هر روز اعتراف میکنیم، هر دفعه که زیارت میکنیم اعتراف میکنیم، خدا ما را از شرک و ضلالت و گمراهی به وسیله تو نجات داد. تو بودی که معنای توحید را به ما آموختی، تو بودی که معنای خداشناسی را به ما یاد دادی، تو معنای ایمان را به ما یاد دادی. امام صادق، تو به ما گفتی الایمان و عملون کلهو، الایمان و عملون کلهو، تو به ما یاد دادی. بعد میگوید اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین و انبیائک المرسلین و اهل السماوات والارضین و من سبح لک یا رب العالمین من الاولین والآخرین. خدایا به عنوان شکرگزاری از بزرگترین ابزار و وسیله‌ای که تو در اختیار من گذاشتی که من از شرک نجات پیدا کنم که پیغمبر است، خدای بهترین درودهای خودت و فرشتگان و بندگان صالح رو و همه تسبیح کنندگان رو قرار بده. علا محمد عبدک، بر کسی که بنده تو
سراپای وجود رسول خدا بندگی است و رسول که و نبی که و امین که و نجیب که و حبیب که و صفی که و خاصت که و صفت که و خیارت که من خلقت. این رو سریع دارم میرم، دو سه تا نکته است که اونها رو جدا توضیح عرض میکنم. بعد دوباره دعا، یعنی مرتب زائر ایستاده یک بار توجه میکند به مزور که رسول خداست، دوباره اوج میگیره میره بالا، موحد میشود و خدا پرست و با خدا ارتباط برقرار میکنه، دوباره برمیگرده یه جمله راجع به رسول خدا میگه، دوباره برمیگرده به عالم توحید و ربوبی و عبودیت و بندگی، دوباره میگوید که اللهم و اعتهی الدرجه، خدایا این رسول گرامی را درجه بده بالاتر ببر، والوسیلت من الجنه و بعثه مقاما محمودا یغبته به الاولون و الاخرون، خدایا نام این پیغمبر احمد است و محمود و محمد، خدایا به او مقام محمودی بده که همه اولین و آخرین به مقام او غفته خورند. بعد آخرشم میگوید حالا که یه خود زلال شده، یه خود پاک شده، زیارت کرده، گفته اللهم طهر قلبی، خدای این آب رو برای من طهور قرار بده، هی پیشرفت کرده، هی زلالتر شده، هی پوست انداخته، هی درجه طی کرده، هی بندگی کرده، هی تمرین بندگی کرده، هی عبودیت خدا را اسپرده. بعد در پایان حالا دیگه روش میشه که در مقام عبودیت خدا چیزی بخواهد. چی میخواد؟ اللهم انک قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یا رسول الله، بین ما و تربت پاک تو الان هزاران فرسنگ است، اما بدون به جان دخترت فاطمه قسم میخورم که این جمله را از صمیم دل میگوییم، اللهم انک قلت ولو انهم ظلموا جاءوك، خودت در قرآن گفتی خدایا اگر اینا گناه کردن، ستم به خودشون کردن، آلوده شدن، بد کردن، لغزیدن، جوانا میشنوی چی میگم؟ امروز روزشه ها، ولو انهم ظلموا جاءوك، اینایی که ظلم به خودشون کردن اگر بیان پیش تو، فاستغفر الله. شما احساس نمیکنید الان در خدمت رسول خدا هستی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ یکی اینکه این جلسه نامش نام مجلس رسول خدا و امام حسن مجتبی است، یکم اینکه حالا به رسم روزگار ما اگه بگیم اینجا مجلس ختمه، صاحب مجلسی داره. اون صاحب مجلسی که به سادات هم محرم است فاطمه است. بانوان گرامی، شرط ادب شرکت در مجلس ختم رسول خدا رو باید خیلی رعایت کنیم. حجاب تو حفظ کن، ادبت رو نگه دار، شاید که فاطمه دم در ایستاده باشد. آقایانم صاحب مجلس ما غیر از امیرالمؤمنین و حسنین که شال عزا دارن، امروز مهدی فاطمه است. اللهم انک قلت، خدایا خودت گفتی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اونایی که گناه کردن، لغزیدن، بد کردن، آمدن پیش تو، فاستغفر الله، گفتن خدایا بد کردیم، خدایا از تو میخواهیم که مرا ما را بیامرزی، و استغفر لهم الرسول و تو هم برای اونها استغفار کنی، لوجد الله نه تائبن، تائب یعنی یه بار توبه رو قبول میکنه، لوجد الله توابن رحیما، خیلی توبه پذیره و خیلی مهربون. بعد از این زائر میگه انی اتیت نبیک، ای خدا اومدم در آستانه و عتبه پیامبر تو، مستغفرم، هر کی گناه نکرده در این مجلس استغفارم نکنه، اما هر کی گناه کرده از دل بناله، انی اتیت نبیک مستغفرم تائبا من ذنوبی، خدایا 54 سال عمرم به بدالت گذشت، خدایا شمشیر برداشتم با تو جنگیدم، خدایا مراعات چشممو نکردم، مراعات زبانمو نکردم، خدایا با زبانم هرزگی کردم، با چشمم هرزگی کردم، با دستم هرزگی کردم، با خاطرم لغزش پیدا کردم، انی اتیت نبیک، خدایا من قبر پیغمبر رو نرسیدم، سعادت نداشتم، به من گفتن مجلسی، اون صاحب مجلس یه آقای غایب غریب پرده نشین است، اما اینقدر شرمنده او بودم که ندونستم سرم و بالا بگیرم، چشم در چشم او قرار بدم، از شدت سرشرمندگی سرم و پایین انداختم، خودم و در میان جمعیت پنهان کردم، فقط خواستم در مجلس رسول خدا شرکت کنم، اون آقایی که عنایت داره دم در ایستاده منو نبینه، اگر من زن بودم خواستم فاطمه چشمش به چشم من نیفته، زیرا که موهای سرمو به نامحرم نشون دادم، حجابم رعایت نکردم، هرزگی کردم، خودمو پنهان کردم، در میان پاکان اومدم، اتیت نبیک مستغفرا تائبا لذنوبی، همه ما بگیم یا رسول الله استغفر الله، یا رسول الله اگر برای ما استغفار نکنی، این لحظه میریم سراغ کسی که یه صدا کنه تو رو دیگه نتونی جواب بدی، میدونی سراغ کی میرم؟ سراغ کسی میرم صدای اذان مؤذن را میشنود، اشهد ان لا اله الا الله، گفتن بنال دیگه از اون نگو، فاطمه خش کرد. میرم سراغ در نیم سوخته فاطمه، امروز باید مصیبت فاطمه رو داشته باشیم، امروز باید مصیبت علی رو داشته باشیم، یا رسول الله میرم دنبال علی. در چه حالی میری دنبال علی؟ در حالتی که ریسمان به گردنش انداختن.
اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.